بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین ما صلی علی محمد و آله محمد. عرض سلام و شب بخیر محضر حضار محترم. بحث ما دوران عصر غیبت رو صحبت میکردیم و اشاره کردیم که خاندانهایی در تاریخ تشیع هم از نظر علمی، فرهنگی و اجتماعی توانستند که قدرتی پیدا بکنند و به دلیل موقعیت اجتماعی یا سیاسی اینها توانستند در دستگاه خلافت مثل خاندان نوبختی ها یا در دستگاه تشیع مثل خاندان محضیار، خاندان اشعری ها، خاندان زباره یا خاندان سعید اهوازی اینها در تشیع خدمت بکنند، خدمت علمی، اجتماعی، فرهنگی برای تشیع داشته باشند. برای اینکه بدانید خاندان ها خیلی تأثیر داشتند در تاریخ تشیع، مثلا همین خاندان اشعری های قوم، هنوز ما داریم در قوم که فعال هستند و به نام اشعری یا انصاری، شعبه از اینها به نام انصاری قومی هستند که معروفند و ناشر انتشارات دارن، مدرسه دارن، از علما هستند. و عرض کنم خدمتتون که مثلا یه شخصیت معروف از اینها که از اساتید امام خمینی بود، ملا محمد طاهر اشعری قومی، و عرض کنم که از همین خاندان، خاندان طاهری ها و خاندان انصاری ها جدا شدند و عرض شود که هنوز در قوم فعال هستند و در تهران، قوم، شهرهای دیگر خدمت میکنند به تشیع. یکی از خاندان هایی که در تشیع نقش مهمی داشت همون خاندان باب ویح بود. خاندان باب ویح، عرض کنم خدمتون که نقش علمی و فرهنگی عظیمی داشتند، خصوصا پدر و پسر صدوق که محمد ابن علی ابن حسین باب ویح قومی و خود حسین ابن علی ابن باب ویح قومی، اینها نقش بسیار مهمی در جمع‌آوری حدیث و فرهنگ تشیع از خودشون ایفا کرد. همونطور که می‌دانید از چهار کتاب مرجع شیعه، حدیثی شیعه، سه نفر مؤلف داره و هر سه مؤلف هم ایرانی هستند. مرحوم شیخ طوسی، استبصار و تهذیب، مرحوم صدوق، من لا یحضر، و کلینی رازی که اهل ری بوده و از شیعیان ری بوده، مهاجرت کرده بغداد. ایشون هم عرض کنم محضرتون که از علما و فقهای و محدثین ایرانی بود. لذا از همون ابتدا ملاحظه میکنید که علمای شیعه، صحابی ائمه علیهم السلام، نقش فرهنگی مهمی در جمع‌آوری حدیث و کتب اعتقادی برای شیعیان داشتند. حالا برخشون مثل خاندان محضیار مقامات اداری در تشیع هم داشتند که وکیل بودند و سمت‌های اداری داشتند، مثل نوبختی‌ها، و یا عرض کنم خدمتتون که مقامات اداری هم نداشتند ولی در علم و دانش تشیع مثل خاندان باب ویح نقش مهمی ایفا کرد. بعد از خاندان باب ویح که از دل خاندان باب ویح یه خاندان دیگر شیعی به وجود میاد، خاندان آل بویه و یا بویهیان هستند که اینها قدرت سیاسی هم پیدا کردند. این خاندان کجا بودند؟ اینها اهل دیلم بودند و مال گیلان بودند، از در کوههای البرز، شمال منطقه کرج، در جایی که عرض کنم خدمتتون که سد سفید رود هست. اونجا عرض کنم خدمتتون که یک روستایی است به نام شاید که دیلم یا شهر کوچکیست. اینا از اینجا برخواستند و عرض کنم محضرتون که در دستگاه حسن ابن در دستگاه علویان طبرستان سردار نظامی بودند و از همینجا مذهب تشیع رو اختیار کردند و سپس وقتی که آل بویه سقوط کردند در خدمت آل زیار و مرداویچ زیاری در آمدند. مرداویچ زیاری شخصیت ایرانی بود که قصد داشت حکومت ایرانیان قبل از اسلام رو با این زرتشتی برپا بکنه. کر و فری کرد، اصفهان رو گرفت، ری رو گرفت، از شمال آمد تا ری و اصفهان، ولی در همین شهر سال 323 یه جشن سده ای را انداخت که عرض کنم خدمت جشن افروزی بود و در همین ایام زمستان هم برگزار می شده ظاهرا. نگهبانان او ریختند و در جشنی که خیلی عظیم آتش عظیمی برپا کرده بودند، آتش بازی می کردند و اینها، در حین آتش بازی نگهبانان ریختند و رو کشتند. این خاندان بابویه یا بابویه ببخشید یا بویهیان سه تا سردار بودن، اسمشون حسن و علی و احمد بود، به نام ائمه نامگذاری شده بودند. علی برادر بزرگ، حسن دومی و احمد کوچکتر بود. اینا از این موقعیت استفاده کردن، فرار کردن، رفتن ری و حسن در ری حکومتی برپا کرد. علی رفت شیراز، در شیراز حکومتی برپا کرد و به این ترتیب اینها تونستن قدرت سیاسی پیدا کنند. همین خیلی ساده، حالا احمدم میگم چطور، خیلی ساده راحت تونستن که قدرتی برپا کنند. احمد توسط برادرش یاری شد، رفت کرمان حکومت کرد، حکومتی تشکیل داد و بعدم اینا پیغام فرستادن به خلیفه عباسی که قدرتشون رو به رسمیت بشناسه، خلیفه هم به رسمیت شناخت اینها رو که بر ایران حکومت بکنن. چون در مقابل مرداویچ چیکار کرده بودن؟ قیام کرده بودن و اصفهان هم در اختیار حسن رکن الدوله قرار گرفت. علت چه بود که جناب صاحب ابن عباد وزیر آل بویه اصفهانی بود و از شبت حضور دون که اصفهان هم به حکومت اینها اضافه شد. همدان بعدن و احمد از کرمان آمد رفت بغداد رو گرفت سال 334 334 هجری قمری، یعنی 10 سال بعد از حکومتشون وارد بغداد شدن. خلیفه عباسی المستکفی بالله رو، یعنی چند سال بعد از شروع آغاز غیبت میشه، عزلش کردن، المطی رو به جاش آوردند و دیگه خلیفه تو مشت دست اینها بود و 110 سال، کم نیستا، 110 سال اینا بر بغداد حکومت کردن و خلیفه عباسی تو دست اینا بود. در هنگامی که اینا دولت برپا کردن در عراق هم، در منطقه بصره هم، حکومت بنی شاهین، اونا هم شیعه زیدی بودن، حکومت برپا کردن. در یمن هم زیدی های یمن حکومت برپا کرده بودن از قبل. در شمال آفریقا هم در ادریسیان در مغرب حکومت برپا کردن. اسماعیلیان یا فاطمیان هم در مصر حکومت برپا کرده بودن که شیعه هفت امامی بودن. و ملاحظه میکنید مگر چند نقطه پراکنده در خراسان که سامانیان بودند و سنی بودند و در مناطق ترکیه امروزی، همه جاها در جهان اسلام ندا ندای شیعه بود و در اذان نام امیرالمومنین علیه السلام هم چی میشد؟ برده میشد. لذا قرن چهارم قرن تشیع است. از یک طرف خلیفه تو دست کیا؟ آل بویه. آل بویه‌ای که سردار نظامی بودند و خب مدیریت نظامی پیدا کرده بودند و بعد مدیریت سیاسی پیدا کردن، قدرت سیاسی پیدا کردن و از اون طرف هم در اقصی نقاط عالم اسلام شیعیان نفس راحتی کشیدن، آزادی پیدا کردن و تونستن قدرت عمل پیدا بکنن. حتی احمد معزالدوله تصمیم گرفت وقتی که وارد بغداد شد اصلا کلن خلافت رو منقرض بکنه، ولی یک وزیری داشت به نام ابو محمد محلوی، بهش گفت که این کارو نکن چون اکثر جهان اسلام سنی هست، با تو موضع‌گیری میکنن، اختلاف ایجاد میشه و نمیتونی کشورهای اسلامی رو اداره بکنی، مطیع خودت بکنی، مصلحت نیست. مصلحت اندیشی کرد و خلاصه نگذاشت این کار صورت بگیره که خلافت منقرض بشه و به این ترتیب خلافت به جاش موند، منتها تو دست آل بویه که شیعه بودن. خب چه حسنی برای شیعه داشت این حکومت؟ چرا رسمن بود دیگه، حالا میگم براتون. اینا از تشیع باب ویه قومی تحت تأثیر اینها شیعه امامی شدن، متأثر از اینها. اولا بگیم که این شیعه چه تأثیر از اینها گرفت، چه بهره‌ای برد، چه نقش اینا در تشیع داشت. اصلا خیلی همطور که فرمودن خیلی از علمای شیعه اومدن کنار این دستگاه قرار گرفت، از امنیت این دستگاه سیاسی استفاده کردند و توی دستگاه خلافت، توی دستگاه سلطنت آل بویه نفوذ کردند، هم آل بویه رو راهنمایی میکردند، ولی بهره‌های زیادی بردند. سمت اداری اولا پیدا کردن، مثلا مرحوم سید مرتضی علام الهدا رئیس کل قضات سرزمین آل بویه شد، رئیس دیوان مظالم شد، یعنی کلن نظام قضاوت به دست گفت. و جناب صدوق در ری به توسط صاحب ابن عباد حمایت شد و حسن رکن الدوله به او احترام میکرد و این موقعیت سبب شد که خب از این امنیت استفاده کنه، کتاب‌های متعدد و حوزه علمیه‌ای را بیندازه در قم و متقابلا در شهر بغداد همطور. اولا وقتی اینا وارد بغداد شدن شیعه امنیت پیدا کرد، اون جنگا و اختلافات سنی و شیعه که تمام شد، اگرچه گاهی چراغ اختلاف دوباره روشن می‌شد ولی کرخ یک سره دست کی افتاد؟ شیعیان افتاد. محله کاظمی هم که مرقد امام موسی بن جعفر علیه السلام بود دست شیعیان بود و مرحوم مفید دارالعلمش رو تشکیل داد تو مسجد براسا، کتابخانه و دارالعلمی وجود آورد، دو تا شاگردم تربیت کرد، سید مرتضی و سید رضی. این دو تا هم همینطور ابن قولوی هم قبل اومده بود با کمک نوبختی ها تونستن تعدادی دانشمند تربیت بکنن و همینطور تشیع رو به چی بود؟ اوج بود و شکوه و مرکز فقهی بغداد عالمان بسیار بزرگی در این زمان داشت. سید مرتضی دو تا همشاگردی داشت، یکی به نام ابو صلاح حلبی فقیه بسیار نحریر بود و از کبار علمای بزرگ شیعه بود و فقیه بزرگ که کتاب الکافی فی الفقه رو نوشت، هنوز هم هست کتابش. و عزیزان بدونن که بحث ولایت فقیه در کتاب او مفصل آمده، کتاب الکافی فی الفقه که ایشون در حلب بود و در حلب هم مرقدش بوده، حالا اگر باقی مونده باشه یا نه دیگه خبر نداره. و ابن سلار جناب سید مرتضی و سید رضی برادرش و از میان شاگردانی که اینا تربیت کردن شیخ توزی برجسته شد، شخصیت برجسته عالم تشیع شیخ توزی که دو تا کتاب نوشت در حدیث شیعه و مرجع حدیث شیعه شد و کتاب‌های متعدد در شرح کتابای سید مرتضی و خودش هم کتابای مستقل فقهی اصولی بنویسه و نتیجهش این شد که رفت نجف، حوزه علمی نجف رو تأسیس کرد و یک بنای بسیار مهم مستحکم برای حفاظت از میراث تشیع به وجود آورد، صدوق مرحوم شیخ طوسی. خب صدوق هم تو ری بود، در ری پایگاه تشیع و قوم رو انداخت و بدین ترتیب ملاحظه میکنید که آل بویه از علمای شیعه حمایت کردند. در کنار حمایت اینها تشیع رشد و گسترش پیدا کرد، فرهنگ تشیع این دوره نوشته شد. ما قبل از اون فرهنگ تشیع نه اینکه نبوده، ننوشته نشده، ولی مدون به این ترتیب نبود. یعنی کتابایی که در این دوره نوشته شده همه مراجع شیعه است. امروز تبیان طوسی تفسیر تهذیب و استبصارش که حدیثه، کتاب الخلافش فقه، کتاب شرح شافی از شافی فی الامامه مال سید مرتضی، کتاب کلامه و در باره امامت هست. المبسوط همطور که از اسمش پیداست یک کتاب فقهی بسیار مفصل خود طوسی نوشته است و عرض کنم خدمتتون که فقه اصولی در این دوره مدون شد و پایه و ارکان مبانی فقهی شیعه رو تشکیل داد. و نوآوری‌های فقهی که طوسی داشت، دو قرن کسی نتونست در مقابل طوسی اظهار نظر جدیدی رو چکار بکنه؟ ارائه بکنه. و این رونق علمی برای تشیع به وجود آمد. دارالعلم پیدا کردن شیعیان، یعنی مدرسه پیدا کردن، کتابخانه پیدا کردن، بیمارستان پیدا کردن، دانشمند و شخصیت‌های علمی برجسته، آثار علمی. این از یک طرف. از طرف دیگر وزرای اینا هم شیعه بودند. وزرای آل بویه مثل صاحب ابن عباد، این هم عباد نکنید، قبرش هم تو اصفهان همین نزدیک همین توی خیابان نزدیک تخچی، خیابان الان مجلسی است، ایشون اصفهانی هست، خودش هم اشعاری سروده که اصفهانی هستم من و اشعاری در متن ائمه سروده است. و متاسفانه برخی علمای برخی شیعیان هنوی رو میگن که زیدی است و معتزلی مذهب بوده به اشتباه، در حالی که من اشعارش رو براتون میخونم. ببینید صریحا در کتاب خودش در وصف ائمه علیهم السلام هر 12 امام میفرماد به محمد و وصیه و ابنیهما صلوات نفرستاده. ما صلی علی محمد و آل محمد، به محمد و وصیه و ابنیهما و به عابد و به باقر و کاظمی ثم الرضا و محمد ثم ابنه و العسکری المتقی و القائمی ارجو نجات من المواقف کلها، ارجو نجات من المواقف کلها حتی اصبر الی النعیم دائمی. در پایین آخر میگه که امیدوارم که اینها شفاعت اینها موجب نجات من بشه در مواقف، همه مواقف موقفه ها که من باید جواب به سوالات پاس بدم، تا اینکه حتی اصبر الی النعیم دائمی، تا من رو در جایگاه بهشت به صورت دائم رو قرار بدن. و این شخصیت های مهم شیعه که در وزارت بودند، خودشون ادیب، شاعر، شخصیت های بزرگ بودند و در علم و دانش شیعه و همراهی با تشیع کمک. یک کار دیگری که این علمای شیعه کردند، شعائر شیعه رو ترویج کردند. دستور دادن در اذان شهادت به ولایت امیرالمومنین رسما آورده بشه. چرا؟ قبلا که حکومت نداشتن شیعیان نمیتونستن بیارن. البته اینم بدونید از نظر فقهی و اصولی جزو اذان این کلمه نیست، این عبارت. اگرم کسی جزو اذان گفت نمازش باطله. ولی مستحب است هر وقت شیعه حکومتی دارد، قدرتی داره، توانایی داره، بنا به روایاتی که داریم ما بر اساس روایات و این سنت حسنه ای بوده که از ابتدا وجود داشته. هر وقت شیعیان قدرت داشتن کلمه شهادت به ولایت امیرالمومنین رو در اذان وارد میکردن. این اصل کلیش. اون که قطعی می تولا و تبرا اصلی، اما جزء اذان نیست. اذانی که به حضرت جبرائیل بر احسن، بله شهادت به ولایت امیرالمومنین که کسی ببینید اصول مذهب شیعه ولایت امیرالمومنین تولا تبرا هست، ولی هیچ فقیه بزرگی تا حالا نگفته که مثلا المبسوط توسی رو بخونید، تحریر امام رو بخونید، همه فقه جواهری رو بخونید، هیچ کدوم نگفتن جزء اذان هست شهاده. خب ولی ولایت امیرالمومنین بر هر شیعه واجب است که رسما اعتراف بکنه. آخه نمیشه که آقام همینطور میگن تو رهبری رو، ولی ببینید این بحث این که مستحب به آوردنش اشکالی، یعنی هم میارن الان چون شیعه موقعیت داره الان، چه دلیل نیاره، ولی این که جزء فقه اصل اذان نیست در این تردیدی نیست. اذانی که جبرائیل بر رسول گرامی اسلام آورد در سال اول هجری جزء اذان چیه؟ اون نیست. ما این رو میگیم. حالا یخ گفته یخ بیس فرمایشی کسی کرده و اینا، اون بحث باید دید چی گفته و چه بحثی داره. همینطوره، ولی اگر میگفتن که فوراً میگرفتن میکشتندشون، جانشون در امنیت نبود دیگه. ولی همطور وقتی میرفتن حرم امام حسین زیارت متوکل میگرفت میکشت، اینه که پس آزادی نداشتن که در اذان. خب بله بله بله، جمع‌آوری کننده یه نقش بلاست. خب ببینید مثلا همین مثالی که خانم زدند، سید رضی رضوان الله علیه، خب یه عالم بزرگ شیعه. میبینید این شخصیت بزرگ تمام خطبه های امیرالمومنین رو تا اونجایی که تونسته بلیغ بوده به نظر خودش، البته همه خطبه ها نیست و همه نامه هم نیست، ولی آنچه که تونسته جمع آوری کرده، مدون کرده، تبویبش کرد. اصول فقه شیعه هم همینطور شد. مرحوم مفید، بعد سید مرتضی، بعد شیخ طوسی، اینا رو مدون کردن در ابواب مشخص و اصول فقه کاملا تدوین شد. اینی که یه جامعیتی علوم شیعه این دوره چه پیدا میکنه. حالا آل بویه حمایت کردن از این جریان، به رشد تشیع کمک کردن. خودشون هم این که سالهای نصر بود، این که شعائر رو به وجود آورد. اولا سال 351، یعنی وسط سال قرن چهارم، روز عید قدیر احمد معزول دستور داد که تمام بازار چراغبندی بکنن، چراغانی بکنند و پرچم سبز بزنند و جشن و پایکوبی. رسما از اون روز دیگه عید قدیر میگرفتن جشن، ولی رسمی این دوره اتفاق افتاد. ما از قبل رسمی نداشتیم، تو خونه ها میگرفتن ائمه علیهم السلام، تو خونه میگرفتن جشن میگرفت، یا شیعیان علمای شیعه جشن میگرفت، همین قوم مخفیانه جشن میگرفتن، ولی رسما به طور علنی و آشکار جشن قدیر از این زمان میشه. بعد ایشون یه کار دیگر هم میکنه، روز عاشورا دستور میده بازار رو ببندید، تعطیل، سیاه بندان میکنین، علم و کتل بردارن، دسته های عزاداری رسمی را بیفته. تا این سال ما نداشتیم به این صورت که رسما شیعیان را بیفتند عزاداری امام حسین علیه السلام بکنن تو بازار و در به صورت دسته عزاداری اینها شعار بدن و عزاداری بکنن و اینا. به این صورت دست جمعی مثل توابون داشتیم و سر قبر امام حسین علیه السلام رفتن، عزاداری شبانه روز کردن تو مجلس علما، امامان مثل امام رضا که دیبر رفت خوند داشتیم، و عرض شد که سید همیری در محضر موسی بن جعفر بخوانند داشتیم. اما به صورت رسمی علنی توی شهر با این که شهر ام القرای اون زمان خلافت عباسی است وجود نداشت. و اینا حسن، اینا احمد معز الدوله چیکار کرد؟ رسمیت داد که روز عاشورا عزاداری با علم و کتل و نشان و اینها شروع بشه. یه کار دیگر هم کرد، رو در مساجد بغداد یه اعلامیه نوشت، پارچه دستور دارو پارچه با خط کوفی نوشتند. چی نوشتند؟ نوشت که خدا لعنت کند ظالمین و قاسبین پیغمبر اسلام و اونی که نگذاشت که فاطمه رو در بقیع دفن بکنند و حسن رو در کنار جد بزرگوارشون دفن بکنند، و لعنت به اشوت معاویه ابن ابی سفیان. معاویه رو رسما نوشتن ولی اون ست خلیفه رو تقیتن در لفافه نوشت. ابو محمد معلبی دید آشوب میشه، گفت احمد ما آشوب میشه با اینا، حالا سی یه کاری کنی که آشوب رو کم بکنیم. گفتن چه کار کنیم؟ مجلس از علما تشکیل شد، گفتن بنویسیم خدا لعنت کند بر قاسبین اهل البیت و معاویه ابن ابی سفیان. و 110 سال این شعار رو در مساجد بغداد نوشته شده. چند سال؟ 110 سال. سال 336 که اینا وارد بغداد شدن، 351 اتفاق افتاد تا زمانی که آل بویه بر بغداد حکومت میکردند، این شعار بر در مساجد بغداد مرتب بود. پس میدید از نظر مناسک و مراسم هم آل بویه چی داشتند؟ تأثیر مهمی در فرهنگ و گسترش تشبه. یه کار دیگری که آل بویه اجازه دادن بشه مناقب خانی بود. میمدن سر بازارها تو محلات در چهارراه مواقع اعیاد منقبت میخوندن، مدح و منقبت میخوندن، احادیث پیغمبر اسلام در فضائل امیرالمومنین و حسنین علیهم السلام و اهل البیت و ائمه دیگر رو، اشعار شعرا در مدح و منقبت امامان رو، دوازدهگانه رو، امام زمان و دیگران رو میخوندن. اینا دسته هایی تو جهان تشیع پیدا شدن به نام مناقب خانی. کار مدعا منطقه مدعایی که منقبت میخوندن، منقبت ائمه رو میخوندن و اینا هم نمیتونستن سنی هم جلوشن رو بگیرن. گفتن آقا ما داریم مدح منقبت کیا میخونیم؟ از پیغمبر داریم میگیم، برای اهل البیت میگیم. قرآن هم گفته اهل بیت رو دوست داشته باشید و تو محافل سنی هم این مرسوم شده بود که منقبت بخونن. یه کار دیگری که آل بویه کردن، شما حتما تو حرم امام حسین امیرالمومنین دیدین، توی این راهنماهای حرم دیدید که میگه مقبره آل بویه، ایوان آل بویه، ایوان عزادالدوله. توی نجف و توی کربلا کارهای خیر مهمی انجام دادن و کاظمین آل بویه. به طور کلی در مشاهد متبرکه ششگانه ائمه در عتبات عالیات و مشهد، در مشهد اینا کارهای خیر مهمی انجام دادن. کانالی که توی مقام امام زمانه در کربلا، این کانال که مشهور به نهر القمه است، این کانال عزادالدوله به این صورت در میاره. قبلا کربلا به این چه آبادانی نبوده که مزرعه داشته باشد، این همه آب و عرشبت و زرودون که درخت و اشجاره، نه بیابون بود. آل بویه این کانال کشیدن از فرات، آوردن آب شیرین چون آب شور بود. اینایی که میگن آقا چا میزدن فلان میکردن، اهل البیت از آب نجات پیدا میکردن، مشکل آب نبوده فلان، نه بی خود میگن. علتش اینه که این منطقه نمکزار بود، کویر بود، تف قفر بود، بیابان بود. بعد آل بویه این کانال کشیدن، آب اومد تو سرزمین کربلا و هم آب سطحیش اومد بالا و هم منطقه چی شد؟ درختستان و نخلستان‌های زیادی ایجاد کردن و شهر کربلا قابل سکونت شد به طور کلی. چون کربلای قبلی یک روستایی بود، کربلای دوره آل بویه یه شهر بزرگی شد. نجف هم باز به همین ترتیب. و شما اگر برید تو ایوان خود اطراف حرم امیرالمومنین سلام، از آل بویه آثارش رو می‌بینی. توی اصل تاریخ مرقد کاظمین هم اینو میبینید، تو سامران میبینید که اینا کارهای خیلی مهمی انجام دادن. رکن الدوله یه پولی هم فرستاد مشهد، حرم امام رضا علیه السلام رو هم توسعه دادن و به این ترتیب آل بویه این خدمات مهم رو چیه داشت. خب آل بویه حالا یه درس عبرت هم میشه ازش گرفت. با این همه عظمتی که برای شیعه به وجود آوردند، این همه کمک کردن، به کمک آل بویه یه حکومت تو حلب به وجود آمد، حکومت همدانیان شیعه، شیعه دوازده امامی هم بودن. ابو فراس همدانی دیوان داره قوغها کرده در مدح و منقبت ائمه علیهم السلام، مرکزش هم حلب بود، مشهد الحسین حلب اون دوره درست میشه. حلب شهر شیعه نشین نیست، تو این دوره شهر شیعه نشین میشه. علمای بزرگی تو این دوره پیدا میشن، اصلا از ایران مهاجرت میکنن اونجا. ابو صلاح حلبی، گفتم خدمتتون، صاحب الکافی فلفخ، ابن شهرآشوب سروی مازندرانی ایرانی، میره تو حلب اونجا تدریس میکرد. بله حلب فعلی، چون قد شهر قدیمی بود، آلپو، این قلعش قلعه رومی ها بود، خیلی عظمتی داشت و اینجا شهر شیعه نشون بود. تا زمان صلاح الدین ایوبی اینجا شهر شیعه نشون بود. صلاح الدین ایوبی که اومد تسنن رو ترویج کرد، جلوی تشیع رو تو مصر گرفت، اینجا رو تصفیه کرد از تشیع. یک کتابی است که دوستان میتونن پیش مراجعه بکنند، آقای ابن ابی طی حلبی نوشته است، در تاریخ علمای حلب، ابن ابی طی الحاوی اسمش هست. این کتاب رو قسمت هایش هست، اصلش از بین رفته متاسفانه، قسمت هایش هست، شرح بسیاری از علمای بزرگ شیعه می دونید توی منطقه بودن که زندگی می کردند و متاسفانه آثارشون همه به دلیل همه چی، مخالفت صلاح الدین ایوبی با علمای شیعه، اینا نابود شده و از بین رفت. خب از شهرت حضورتون که تو مصر هم که دولت فاطمیان مصر که هفت امامی بودن و اسماعیل مذهب حکومت میکردن و تشیع رو اونجا چیکار میکردن؟ ترویج میکردن. همون زمانی که تو بغداد مراسم عزاداری را افتاد، تو قاهره مراسم عزاداری امام حسین را افتاد و تو مرقد سکینه نواده زید ابن علی ابن الحسین علیه السلام مراسم عزاداری روز عاشورا رو انداختند. تو کتاب تاریخ مصر اومده قشنگ نوشته در این سال این سال این سال شیعیان تو سر مرقد سیده سکینه چی کردن؟ عزاداری امام حسین رو کردن روز عاشورا. و معلوم میشه که اگر مرقد حضرت زینب تو مصر بود، اینا میرفتن سر مرقد حضرت زینب عزاداری میکردن. پس اون زمان همچین چیزی وجود چیه؟ نداشته. خیلی خوب، حالا ارشاد بعد از آل بویه، این که گفتم درس عبرت بگیریم ازش، این همه عظمت برای آل بویه به وجود آوردند، اما به دلیل اختلاف و دو دستگی چند پارگی این حکومت یه رهبر و پیشوای مرکزی اینا نداشته. توری جدا برای خودشون حکومت میکردن، همدان، اصفهان، یزد، کرمان، شیراز و توی عراق هم جدا حکومت میکردن. اینا با هم اختلاف نظر داشتن، گاهی هم با هم میجنگیدند، گاهی هم با هم جنگ داخلی خانوادگی داشتن اینا سر ریاست. و این نتیجهش این شد که خلیفه عباسی محرمانه با ترکان خراسان نامه نوشت که بیان شما بغداد بگیرید و ما شما رو کمک بکنیم. نامه خلیفه مؤثر واقع شد و چند تا برادر ترک نژاد از آل سلجوق از خراسان حرکت کردند، نیشابور رو گرفتن، آمدن به طرف ایران مرکزی و همینطور آرام آرام لشکرکشی کردن، رفتن جلو تا اصفهان رو گرفتن سال 438. سال 438 اصفهان رو محاصره کردند، شهر رو گرفتند، بعد رفتن به طرف بغداد و توانستند که در سال 447 هجری بغداد رو محاصره بکنند. و طغرل سلجوقی، طغرل از آل سلجوق، ترک زبان و سنی حنفی توانستن بغداد رو از این آل بویه چکار کنن؟ از چنگ آل بویه به در بیارن و حکومتی که 110 سال تشیع رو داشت گسترش میداد ناگهان چی شد؟ افتاد دست مخالفان تشیع. اون وقت چه کردن بر شیعیان بغداد؟ مسجد براسا رو آتش زدن، تخریب کردن، کتابخانه شیخ صدوق، شیخ طوسی، کتابخانه سید مرتضی، همه این کتابخانه و آثار همه سوخته شد، همه از بین رفت، مدارس شیعه تعطیل شد. شیخ طوسی شبانه از بغداد مهاجرت کرد، فرار کرد، رفت به نجف و حوزه علمیه نجف رو تأسیس کرد و دیگه در نجف به طور کلی زندگی کرد و بغداد رو دیگه شیعیان تصفیه حساب شد از شیعه. منتها خب مخفیانه عده‌ای زندگی میکردن تا آرام آرام بعد تونستند خودشون رو پیدا بکنند و عرشبت حضورتون که تو دستگاه خلافت، تو دستگاه سلجوقیان نفوذ کنند و به طور کلی دوره سلجوقیان یک دوره محنتباری برای شیعه بود که خیلی از علمای شیعه از بین رفتن، فرار کردن، نابود شدند. تنها یک جا برای شیعه عرض کنم که پایگاه مهمی بود و اون یک جا نجف و بعد از نجف شهر حله بود. شهر حله که امروزه یکی از شهرهای مهم عراق است، حوزه علمیه‌ای داشت که بعد از طوسی مرکز فقه شیعه از نجف منتقل شد به حله و خاندان حلی ها که معروف و مشهورند، خاندان آل، دو تا خاندان تو این شهر بانی علم و دانش تشیع شدند، خاندان حلی ها و خاندان طاووس. سید ابن طاووس مشهور از این خاندانه و محقق حلی، صاحب کتاب شرایع و دیگر علمای شیعه که از این خاندان برخواستند، ابن ادریس و عرض کنم خدمتون که صاحب کتاب کشف المراد که علامه مشهور و علامه حلیست، حالا اسمش رو هم خدمتون بگم، حسن ابن یوسف ابن علی ابن مطهر حلی، ایشون مشهور به جمال الدین که کتاب‌های متعددی داره، تذکرة الفقهاء، نفس الحق و کشف الصدق، کشف المراد و منهاج الکرامه، که عرض کنم خدمتتون که محقق حلی از این خاندان، صاحب کتاب شرایع الاسلام، در میان این خاندان خیلی مشهوره و نوشتن که این خاندان تو تشیع تونستن که در برابر اون تهاجمات سلجوقیان ترک سنی و در کنارشون وزرای شافعیشون که متاسفانه حاجه نظام الملک طوسی ایرانی در رأس اینا قرار داشت که با تشیع مبارزه بکند و عرض شود حضورتون که مدارس نظامیه که درست کرد تو بغداد و اصفهان و نیشابور و شهرهای دیگه فقه شافعی رو ترویج میکرد علیه تشیع، به طور کلی به ویژه تشیع اسماعیلی اینا مبارزه میکردند و شدیدم مبارزه میکردن. ولی خب علمای شیعه تو این دوره آرام آرام تونستن نفوذ بکنن تو دستگاه خلافت، تو دستگاه سلجوقیان وزارت بگیرن و آرام آرام شخصیت‌های بزرگی تو دوره سلجوقیان برای تشیع پیدا شد. من دو سه تا این شخصیت‌های معروف رو مثال میزنم که به تشیع خدمت کردن. یکیشون رو همه میشناسید، یک قبریست در خیابان تبرسی مشهد، آخر خیابان تبرسی مشهد به حرم ملحق میشه. بله، خود بله، علامه امین الاسلام تبرسی، تلفظش هم تبرسی است بر وزن تفرشی، مال تبرستانشون نبوده، مال تفرشه عراق بوده، استان مرکزی، مفسر بزرگ قرآن، صاحب مجمع البیان. این عالم فقیه بزرگ در سال 548 متاسفانه به دست سنیان قز که ترکان نادانی بودند، ایشون به شهادت میرسه در نیشابور و شیعیان جنازه ایشون رو منتقل میکنن به مشهد و مرقد ایشان در همین جایی است که الان ملاحظه میفرمایید. یکی این شخصیت بزرگ است که خیلی در تاریخ تشیع تی این دوره نقش داشته. چند تا وزیر ما داریم تی این دوره که باز نقش مهمی داشتن تو دستگاه آل، دستگاه سلجوقیان و خلافت و به شیعه خدمت کردن. یکیشون هست انوشیروان ابن خالد کاشانی، اهل کاشان بوده و ایشون به تشیع شیعه بوده و متشیع بوده و به تشیع خدمت کرده. و عرض کنم خدمتتون که از شخصیت‌های دیگر شیخ احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی رو داریم، صاحب الاحتجاج. ایشون هم در این دوره در قرن ششم هجری به تشیع خدمت کرده. البته شخصیت‌های مهم دیگر مثل ابن شهرآشوب، صاحب مناقب، بعد ابوالفتوح رازی که قبرش کجاست؟ ابوالفتوح، بله، اصلا صحن عرم حضرت مسعود تو حیات حضرت مسعود قبر برجسته است. قبر ایشون ابوالفتوح رازی اینجاست. و یکم ابو علی طوسی، فرزند شیخ طوسی، که اینها علمای برجسته دوره سلجوقیان هست. خب حالا یه اتفاقی تو جهان اسلام میفته که متاسفانه به عالم اسلام ضربه مهلک وارد میشه، که البته بعد شیعه از این خیلی سود میبره، از این اتفاق، چون شیعه اهل بصیرت بود، از این واقع به نفع خودش استفاده کرد. این واقع این است که در سال 613 هجری قمری یه آقایی از مغولستان برخاست به نام چنگیزخان مغول. چنگیزخان مغول به ایران حمله کرد، هرچی مدرسه بود، مسجد بود، شهر آباد بود، از خراسان بزرگ، سمرقند و بخارا و مرو و خارزم و نیشابور و بیهق و سبزوار و هرچی شهر بود تا ری، همه رو از دم تیغ گذروند. میلیون ها نفر نفوس رو از بین برد. ولی بدانید این همه آدم کش به اندازه آدم کشی های انگلیسی ها تو جنگ اول و دوم نشد. اینو بدانید. اونا قحطی، اونا از دم تیغ میگذروندن. اقلا میتونستن برن تو چاه خودشون رو مخفی کنن. ولی اینا قحطی به وجود میاردن و آدم ها رو عمدن میکشتن. اینطوری که اینو یادتون نره هیچ وقت. انگلیسی ها چه بلایی، چه آدم های عجوبه‌ای در آدم کشی علیه ایرانی ها بودن. خب عرض کنم خدمتون که از مغولستان چین، از مغولستان، کشور مغولستان امروز مشهوره، و حمله کرد و اومد و خلاصه. علت اصلیش هم سلطان محمد خوارزمشاه بود، پادشاهی که در شرق ایران حکومت میکرد. سفرای چنگیزخان رو کشت و او رو تحریک کرد که حمله بکنن و اینا حمله کردن اومدن. 50 سال حملات اینا ادامه داشت پشت سر هم، یعنی بی وقفه اینا از سال 613 تا سال 656 حمله کرد. هنو هست. بله بله، اینا برکنار. سال 656 یه نفر رو قوبیلای قاآن، نواده چنگیز، فرماندار بزرگ مغولستان و چین، فرستاد به ایران. اسمش بود هولاکو خان. گفت برو دو تا کار انجام بده. قلعه های اسماعیلیان از بین ببر و خلافت عباسی را منقرض کن. اینم به این مأموریت آمد ایران. اول جایی که وارد شد خراسان بود دیگه. شهر خراسان دوباره خراب کرد. توی خراسان بهش گفته بودن برو قهستان تو دامغان امروزی، در مابین دامغان و شاهرود، اون قهستان برو، اینجا مرکز اسماعیلیانه، یکم علمود، برو اینجا اسماعیلیان حفه مایو رو اینا رو از بین ببر. اومد اینا رو محاصره کرد. در حین محاصره یه عالمی از میون محاصره اومد، گفت من محمد ابن حسن طوسی هستم، منجمم، میخوای تالت رو ببینم؟ شاه خوشش اومد، میخوای همراهت باشم تالت رو ببینم؟ گفت باش. محمد ابن حسن چی؟ قومی. حالا داشته باشین تا کی میدونه حس بزن کیه؟ حاجه نصیر طوسی. احسن، اینجا قلار گرفتن اینا، همراه خان مغول اومدن رفتن کجا؟ دیلم در علموت، اون قلعه اونجا رو هم گرفتند. حالا کتابخانه رو هم بهش دست یافت، حاجه دستور داد کتابخانه نسوزونید، هرچی کتاب خوب و اینا بود جدا کردن و نفایس رو خب مغول‌ها برداشتن برای خودش، ولی کتابا رو حاجه نگذاش از بین. بعد اومدن رفتن بغداد، بغداد رو محاصره کردن و خلاصه به بغداد دست پیدا کردن. دو سه تا عالم رو حاجه نصیر نگذاش بکشند، یکیش ابن الالقمی بود، یکیش هم ابن عبدالحدید شرح نهج البلاغه. اینا از علمای سنی معتزلی بودن و اوشون حمایت کرد نگذاش اینا کشته بشه. به هر حال حاجه نصیر کنار این شاه مغول قرار گرفت، مغول وحشی بیابانگرد خونریز مخرب تمدن و تمدن سوز. یه عالم شیعه و متفکر شیعه کنار اون قرار گرفت. خب خیلی سخته برای یه عالم و فیلسوف کنار چی؟ یه جاهل. ولی این رو به خودش خرید، آمد کنار خان مغول. رفتن مراغه تو آذربایجان، گفت ما اینجا رو میخواییم پایتخت کنیم. گفت خب رصدخانه باید داشته باشیم. چطوری رصدخانه درست کنیم؟ گفت من بلدم درست کنیم. پول از کجا بیاریم؟ گفت موقوفاتو به من بدید. حاجی نصیر گفت موقوفات گرفت، خودش شد مسئول موقوفات کل کشور. خردمندی ببین تا کجاست. بعد رصدخانه شروع کرد ساختن. خب تالش قلاکورم میدید، گاهی بالاخره بر اساس تنظیم و اراحتی که داشت یک چیزایی به خانه مغول میگفت، خانم خوشش میومد. تا رصدخانه ساخته شد نامه نوشت، این طرف اون طرف هند و مراکش و مصر و اینا نامه نوشت که فلان عالم بیا مراغه، پولت میدیم، امکاناتت میدیم. اینها عالم سنی رو جمع کرد، شیعه رو جمع کرد، یهودی رو جمع کرد، مسیحی رو جمع کرد، چینی رو، 100 دانشمند به نام، اسمشون هست تو تاریخ، توی کتابیست به نام حوادث الجامعه ابن فوتی. این عالم شیعه اینا رو جمع کرد تو رصدخانه مراغه. چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ این که شما میدید مقام معظم رهبری اینقدر تأکید میکنه بر علم و میفرماد علم قدرت میآورد، علم مشکلات رو حل میکنه. همین دیروز در درس خارجشون هم اشاره کردن که ما شیعه اگر بخواد بایستد باید قدرت داشته باشه. این نتیجه اون فرهنگ شیعیست که حاجی نصیر فهمید کلید کار کجاست، مشکل کجاست. حالا یه صوفی شیعه بود میرفت اونجا کنج مثل عطار نیشابوری، عطارم کشتن البته، شهیدش کردن، یا فرار میکرد میرفت هند. ولی جناب حاجی نصیر از این موقعیت استفاده کرد، این آدم تمدن سوز رو ازش یه آدم تمدن ساز ساخت، این کنترلش کرد. این کار مهم به خواجه است. دانشمندان نشستن علوم ریاضی نوشتن، رصدخانه زیج نوشتن، کتاب تذکرت النصیریه فی الهیئه، کتاب شکل القطار خودش نوشت، علم مثلثات رو مدون کرد، فلسفه رو بار دیگر احیا کرد و زنده کرد با شرح اشارات خودش، کتب طبی متعدد جایزه میداد. یک کتابی رو دستور داد ابو سعید قرناطی تو جغرافیا نوشت به نام بسط الارض فی طولها و الارض. گفت جایزه من چیه؟ گفت بذار تو کفه ترازو. کشیدن 10,000 مثقال نقره، گفت بهش بده. یه جایزه سنگین اینطوری بهش داد. ابو سعید قرناطی سنی از کجا؟ از اندلس آمده بود، تو مراغه کتاب جغرافیا نوشت. و علم و دانش به حدی رشد کرد که تمام خرابی های مغول جبران شد. تبریز رو دوباره ساختند. شهرهای جدیدی کنار تبریز ساختند که در تاریخ داریم که ربع رشیدی 10,000 طلبه داشت، 400 تا استاد داشت که تو خوابگاه شبانه رو اونجا زندگی میکردن. مثل دانشگاه جندی شاپور، بله. هر دانشگاه جندی شاپور خب قبل از اسلام بود، بله. ولی نهضت علمی بزرگی را افتاد. شما ببینید آثاری که تو اصفهان ما داریم از اینها یه آثار عجیبیست. نمیدونم تو قسمتون شده برید ببینید تو مسجد جمعه اصفهان یه محرابی داریم به نام محراب الجایتو. کیا دیدم؟ محراب گچبوری. این محراب گچبوری استاد حیدر گچبور اصفهانی این محراب گچبوری کرده. سال 710 710 هجری دوره نواده چنگیز خان. آیه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم رو آورده. حدیث جابر رو در ارتباط با این آیه آورده که مل اولی الامر یا رسول الله و اولی الامر علی بن ابی طالب ثم حسن ثم حسین تا امام باقر، سلام ما رو به امام باقر برسان ثم جعفر ابن محمد تا امام زمان علیه السلام. این روایت رو قشنگ تزیین کرده به خط ثلث، چه زیبا و قشنگ. 700 و الان چنده؟ 1400 چندی؟ 38. یعنی 728 سال قبل این گچبوری شده، هنوز بر تاروک این مسجد میدرخشه. این کاری کردن. حالا محراب خود چیز، مقبره الجایتو در سلطانیه، مسجد جامع ورامین و آثاری که تو اصفهان هست، مسجد جامع اشترجان، مسجد مقبره پیر بکران، همینجا مقبره چی بابا قاسم، بعد مرقد شیخ احمد نتنزی در نتنز، اینا از آثار این دوره است. خیلی از مزار ائمه، امامزاده ها، فرزندان نوادگان ائمه تو این دوره که ویران شده بود، اینا دوره ساختند و عرشبت که شهرسازی جدید، علم جدید، دانش جدید به وجود آمد. و یکی از این علما که در رأس رهبری فکری تمدن سازی شیعه در این دوران هست، جناب خواجه نصیر طوسی است. از این موقعیت که خلافت عباسی دیگه منقرض شد استفاده کرد، تشیع روش کرد، دیگه تشیع از اون اقلیتی که بود خارج شد، نفس راحت دیگه شیعه میکشید، مدرسه دیگه دولت میکرد، عالم رسمی داشت. و عرض کنم خدمتتون یه زمانی رسید که خود خان مغول رسماً مذهب تشیع رو اختیار کرد، سلطان محمد الجایتو، جناب مطهر حلی، علامه حسن ابن مطهر حلی صاحب کشف المراد، رفت تو دربار الجایتو به مناسبتی مناظره با یه عالم سنی، خلاصه غلبه پیدا کرد بر اون عالم سنی. شاه دید که چه حرف متقنی میزنه. شاه زنش رو سه طلاقه کرده بود، عصبانی شده بود، دلش میخواستن برگرده. عالم سنی گفت نمیشه. علامه مطهر حلی گفت نه، تو مذهب ما میشه، شما مذهب ما رو قبول کن تا این کار بشه. شاه هم مذهب تشیع رو خلاصه راهش رو یادش داد و از شبت حضورتون که بهش معرفی کرد و خلاصه گفت که مذهب تشیع رو اختیار کرد. بعدم رجوع کرد به همسر اولیه. شاه خیلی خوشحال شد، تشیع رشد پیدا کرد. از این زمانه که شیعه آرام آرام داره از شبت حضور که حکومت تشکیل میده، حکومت سربداران در سبزوار و بیحق تشکیل میشه. توی شمال ایران حکومت مرعشیان تشکیل میشه، خاندان مرعشیان که آیت الله عظمان مرعشی نجفی از این خاندانه. اینا سادات حسینی هستن، منصوب به سادات حسینی هستن و اینا خاندان شیعیان کارکیایان و سادات آل کارکیا تشکیل میشه. بعد توی هویزه و خوزستان مشعشعیان شیعه حکومت تشکیل میدن. یک عارف شیعه میاد از همدان به نام سید علی همدانی میره هند، تو کشمیر، مرکز کشمیر منطقه ایست به نام سرینگر، پایتخت کشمیره. میره اونجا حوزه علمیه تشکیل میده با تفکر شیعی، آرام آرام چند تا دانشمند رو شیعه میکنه و مذهب تشیع اینجا گسترش میده. و از این به بعد شاهدیم که در هند هم تشیع در میان مسلمانان نفوذ میکنه تا حدود دو قرن میگذره که این آرام آرام که تشیع آرام آرام گسترش پیدا کرده، سرانجام یه شخصی است به نام شاه اسماعیل صفوی مذهب تشیع رو در ایران رسمیت میده. من خلاصه دولت صفوی رو، خیلی طولانی است ولی مختصر چند دقیقه عرض بکنم، 907 شاه اسماعیل حکومتش رو تشکیل میده، رسما میگه تو ایران هر کسی تو ایران خواست باشه باید مذهب شیعه داشته باشه. 907 شاه اسماعیل علمای، یه تعداد علمای شیعه که پراکنده شدن جمع کرد تو تبریز، پایتخت تو تبریز قرار داد، ولی متاسفانه در جنگی که با سلطان سلیم پادشاه عثمانی اتفاق افتاد، حالا تندروی های شاه اسماعیل بود یا تندروی های متعصبانی سلطان سلیم پادشاه عثمانی بود، اینا به جنگ هم رفتند و شیعه کشی و سنی کشی را افتاد متاسفانه، و این برای تاریخ اسلام خیلی بد شد. ولیکن شاه شکست خورد از سلطان سلیم و خیلی افسرده شد از این، پس زنش هم به اسارت سلطان سلیم در آمد، خیلی محسون و افسرده شد و یختم خلاصه قاطی کرد و اشعاری سرود، یه مقداری غلو کرد تو اشعارش و اینها، اشعار قالیانه سرود و زود مرد شاه اسماعیل. و البته اینا این حرفا رو اگه تو اردبیل بزنیم میکشنده دونه ولی اونا شاه اسماعیل خیلی قبول دارن و خیلی بهش ارادت دارن، تو آذربایجان، تو ترکیه، شیعیان ترکیه به شاه اسماعیل خیلی ارادت، ولی واقعیت تو اشعارش خیلی قلوب کرد و اشعارش هم هست، به ترکی سروده است، به فارسی این اشعار وجود دارد. الان جانشینی داشت، فرزندی به نام شاه طهماسب. این شاه طهماسب تونست که چون خیلی عقیده من بود و شخص مؤمنی بود به آیین تشیع، طی حکومت طولانی که پیدا کرد تونست تشیع رو خیلی گسترش بده که توضیحش میدم. اول اون خانم سوالی داشتن، بفرمایید. یه اتفاقی افتاده، اینم تو اصفهان از شبت حضور که یه مقداری بی تأثیر نبوده، از شبت حضورتون که یه روایتیست که سند نداره، میگن ابن مقاتلی این روایت رو نوشته، در دوره صفویه این کتاب رو نوشتن البته، که خواجه نصیر اواخر عمرش تو بغداد سال 485 آخرین سفری که رفت بغداد، یه جلسه ای بین علمای شیعه و سنی تشکیل داد، اونجا تشیع رو اختیار کرد. و از این کتاب که به فارسی هم ترجمه هم شده، که مقاتل ابن حشوت وزو ابن مقاتل، حالا مشهوره این کتاب، یادم نیست دقیقا این رو، این تو دوره صفویه این کتاب نوشته شده، ولی ما هرچی کتاب و آثار رو اینا دیدیم قبل از اون، همه معید اینه که خواجه نصیر خیلی، خواجه ببخشید نظام المرد، خیلی متعصب شافعیه، خیلی تندی بود. همینجا توی محله پامونار، این طرف احمد آباد، یه محلهی هست که یا میگن پاچنار یا میگن پامونار و مقبره خود ایشون هم اینجاست. اون وقت سلطان عثمانی، سلطان سلجوقی ملک شاه دستور میده به نام امام ابو حنیفه مدرسه درست بکنن. مدرسه درست بکنن، رو در کاشیکاریش هم مینویسن که این مدرسه وقف امام ابو حنیفه. حاجه نظام الملک فورا میره پیش پادشاه و میگه چرا این کارو کردی؟ میگه خب مدرسه ساختیم از موقوفات شخصی و گفتیم وقف امام ابو حنیفه بکن، مذهب امام حنفیه. میگه نخیر. باید بنویسی وقف امامین شافعی و حنفی. سلطان رو مجبور بکنه که مدرسه رو وقف دوتا امام بکنه و اینقدر متعصب بوده. توی سیاست نامش هم که میخونیم خیلی چیه؟ خیلی شدید عرشبت بزرگ که علیه تشیع مطالبی نوشت. ولی به خاطر اون کتاب شخصیت شیعی بهش دادند و میگن در آخر عمر چی شده؟ شیعه شد. سنگ قبرش هم عوض کردن آخرا دور صفویه و عرشبت که با مذاق شیعی با خط سلس روش نوشتن تو دور صفویه نوشتن. اخیران هم که خب تو اصفهان نام خیابونی هم به نام ایشون چیه؟ نامگذاری شد و ترک ها خیلی عصبانی البته شدن، گفتن چرا به نام سلطان ملک شاه که اینجا دفنست شما چیزی ننوشتی، ولی به نام خواجه نصیر چیه؟ اسم خیابون گذاشتی. من بودم، شاهد بودم. از ترکیه یه هیئتی اومدن، دولت ترکیه گفت آقا ما پول میدیم شخصی اینجا یه گنبد و بارگاه مرقد بزرگی درست میکنیم که به نام هم خواجه نصیر باشد، خواجه نظام الملک باشد، هم ملک شاه سلجوقی باشد. بله اینا تو همه مادر ملک شاه همونجاست. اینا چند تا از این خاندان سلجوقی اینجا دفن شد. ولی ایران قبول نکرد و به هر حال وقت من شاهد بودم که یه هیئتی از ترکیه که اومده بودن، دانشگاه ترکیه، یه خانومی بود وقتی که اومدیم اینجا بهش نشون دادیم اینا، یه مرتبه عصبانی شد، اینقدر فحش به ترکی داد به خواجه نظام الملک که حد نداشت، که من میشنیدم اینا رو و یکی برام ترجمه کرد گفت که وا این که خلاصه خیلی عصبانی شده و اینها. به هر حال از شاید که خواجه نصیر، خواجه نظام الملک به هر حال سنی متعصبی بود. یه سوالم انگار اون آخر یه کسی دست گرفتن، بفرمایید. قاطی شد خواجه نظام الملک چیکار داره به خواجه شاه اسماعیل؟ ها این معلم ترکه میگفت که آخه سلطان رو چیکار کرده؟ اینا اسم سلطان رو برداشتن اسم خواجه نظام الملک رو گذاشتن که ایرانیه. اونا آخه برای سلطان سلجوقی خیلی اهمیت قائلن. نسلشون ها خب نسل خودشون از این سلاطین میره. خب اجازه بدید تا من صفویه رو بگم بعد سوالاتون، چون میترسم که صفویه رو نگیم و خیلی هم برای اصفهانی‌ها مهمه. وقت تمامه؟ بله من در حد دو سه دقیقه صفویه رو میگم تمام کنم. صفویان شاه طهماسب گفت خیلی مهمه، نامه نوشت به فقهای بحرین، فقهای جبل عامل که آقا تشریف بیارید و به ما اجازه حکومت بدید. اتفاقا محقق کرکی آمد و هست فتوای اعلامیه صریح محقق کرکی هست که ما نیابت حکومت رو به شما میدیم، ما که از طرف امام زمان حکومت داریم به شما واگذار کردیم. و شاه طهماسب حدود 50 سال حکومت کرد بر ایران و چون آدم متدینی بود و متشرعی بود هیچ وقت مشروب هم نمیخورد، تو زندگیش ننوشتن که مشروب خورده باشه، ولی خیلی به اصطلاح عامل به نسلی رو از این خاندان به وجود آمد. یکیشون شاه عباس اول هست و شاه عباس اول صفوی پایتخت آورد از قزوین به اصفهان. وقتی پایتخت آمد به اصفهان یه مجمعی از حکما تشکیل داد شاه عباس اول. این حکما کیا بودن؟ میر فندرسکی، میر داماد، شیخ بهایی و ملا عبدالله شوشتری و تعدادی از فقها و حکمای شیعه در اون عصر. اینا جمع شدند، نشستن مذاکره کردند پایتخت رو چطور درست کنیم. طرح پایتخت رو دادن میدان امام. چرا گفتن میدان نقش جهان؟ چرا گفتن چهارباغ؟ چرا گفتن هشت بهشت؟ چرا گفتن سی و سه پل؟ همه اینا مفهوم دینی و قرآنی و تفسیری داره که سمبولهای بهشتی قرآن رو آوردن تو زندگی دنیوی پیاده کردن. علم و تمدن رشد کرد. مدرسای اصفهان قبل از شاه عباس اول 20 تا بود. در دوره شاه عباس اول به قولی 90 تا میشه، به قولی 70 تا میشه، یعنی 50 تا مدرسه اضافه میشه. الان شما ببینید مدارس علمیه‌ای که تو این منطقه هست، تمام برید تو بازار، نیماورد، نوریه، اصل مریم بیگم که حالا دست آموزش پرورش البته مونو خراب کردن جدید ساختن، ولی مدرسه ذوالفقار، مدرسه چارباغ، مدرسه جلالیه، مدرسه نوریه، همه این مدارس بناش اینا مال دوره صفوی است. 400 سال پیش اینا رو ساختن، جد بزرگ، جد کوچیک، اینا رو ساختن صفویان و این میراث عظیم علمی به وجود آمد، هنری، تمدنی، اقتصاد پر رونق. و شما ببینید بازیچه نیست، 1200 کاروانسرا تو ایران ساخته بشه، 30 کیلومتر 30 کیلومتر، از سیستان و بلوچستان به کرمان به اصفهان، از اصفهان به شیراز، از شیراز به اصفهان، از اصفهان به تهران، ری و به طرف همدان، غرب ایران و شرق ایران، ایرانی که سه برابر امروز بوده قشنگ اداره میشد، اقتصاد پررونق. مخمل کاشان تو بازارهای لندن و پاریس رقیب نداشت و سر دست میشکستن برای مخمل کاشان. دستگاه ریسندگی و بافندگی چوبی کاشان رو آمدن نسخه برداری کردن، کشیدن، بردن، چدنی ساختن تو منچستر و دستگاه‌های اولیه بافندگی و ریسندگی رو از مدل ایرانی درست کردن. نجوم، طب، هنر، معماری، مهندسی، جاده‌سازی چنان پیشرفت و عظمتی داشت که جاده‌ای که شاه عباس درست کرده بود تا عصر ناصرالدین شاه و بعد از اون، این جاده سنگ فرش بوده در شمال ایران، میگفتن بهش خیابان. سراسر شمال ایران، گیلان و مازندران این جاده رو کشته بودن و این برقرار بوده. و اقتصاد پررونق ایران، ابریشمش، محصولاتش، اصفهان اون روز 1,000,000 جمعیت داشت، اصفهان اون روز. و اینکه چارباغ درست میشه، حالا من فقط نقش جهان رو بگم و تمام بکنم دیگه خسته نشید، عرض کنم خدمتون که ای فیر رو نگم. چرا گفتن نقش جهان؟ اون کله میدان، آخر میدان برخلاف قبله بازاره، به قیصریه است، بازار بزرگ، درسته؟ طرف شمال، طرف جنوب و قبله مسجد امامه. اون از دنیا مزرعت آخره، بسط کاخ پادشاه علی قاپو، روبروش کاخ فقها یعنی مسجد شیخ لطف الله. حالا کاخ که عرض میکنم که تبین عبادتگاه و مسجد شیخ لطف الله. فقیه عامل چیه؟ تنظیم سبک زندگی. اینا وسطند، ما بین دنیا و آخرت، اینا باید دنیا و آخرت رو تنظیم بکنند با هم دیگه در تعادل قرار، اون امنیت ایجاد کنه، اون سبک زندگی یاد بده، آموزش بده. اینا در وسط، روبروی هم در وسط قرار گرفته. و شما وقتی که وارد صحنه ورودی مسجد امام میشید، اون بالا نوشته به کتیبه خط زرد، خط سلس، انا مدینه العلم و علی بابها. توی این مسجد که میرید تمام کتیبه ها یا آیه قرآن است که کمتر و اکثرا روایات نبوی است در مدح و منقبت امیرالمومنین. براتون بگم یک کتیبهش 250 متره، از این ور میدان ایوان شروع میشه، میره دور گنبد، برمیگرده میاد به این طرف گنبد ختم میشه. این گنبد 16 متر توش خالیه، 56 متر ارتفاع داره. 400 سال پیش این گنبد ساخته بدون اسکلت فلزی، با آجر و کاشی، 400 سال رو پای خودش ایستاده. وقتی که شما میرید زیرش، زیر گنبد، صدا میکنید الله اکبر، یعنی این که دعا میکنید، اینجا فلیستجیبو، اجابت میشه، برمیگرده به شما، صدا منعکس میشه به شما. 8 پنجره نور رو به داخل میده، 8 پنجره بهشت. زیر پای سنگ سیاهه اون وسط، این 7 تیکه هست، 7 در دوزخ هست. پا میذاری روش، اینو زیر پا قرار میدی، تکبیر میگی و به نور و سوی هدایت. وقت نور از این پنجره ها میتابه، از صبح اول علی‌الطلوع تا مغرب زیر گنبد یک نور ملیح روشن کرده. الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات. حالا برید تو مسجد شیخ لطف الله، این عکس این تورکی شما میبینید،
یه همچین عکسی میبینید. تمام صفحه زیر گنبد اینطوریست. این قطره بارانه. از اونجا اول آرام آرام ریز شروعش از نقطه مرکزی میاد پایین درشت میشه. یعنی اینجا شما دارید عبادت میکنید، اجابت شده، باران رحمت داره بر شما چیه؟ سرازیر میشه. به هفت تا درگاه ورودی مسجد شیخ لطف الله است. هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم دو کوچه ایم. و چرا چهار باغ؟ دو تا باغ سوره الرحمن، دو باغ و چهار تا جوب هم داره. هر باغی کنارش اینجا درخت های چنار با عظمتی بوده که نادرشاه بریده. این فرهنگ و عظمت علمی هنری رفت هند. تو هند دکن در جنوب هند ما دولت شیعه همون زمان داریم. سال 907 که دولت شیعه اینجا تشکیل شده، 910 قطب شاهیان، نظام شاهیان و عادل شاهیان شیعه اونجا تشکیل شد. الان شهر حیدرآباد مثل شیراز، عین شیراز اونجاست، برید ببینید. و توی تاج محل معماران ایرانی میرن چه صنعتی رو به وجود میارن، چه تمدنی رو شیعه به وجود آورده. این میراث امروز به دست من و شماست. و امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه گفت مهدویون چنینند. من عبارت امیرالمومنینم بخونم و تمام بکنم، بعد اگه کسی سوال داشت در خدمتتون هستم. و این رو پایان بدم صحبتم رو. حضرت فرمودن که الا و ان من ادرکها منا یسری فیها بسراج منیر، بدانید آن کس که از ما که فتنه های آینده رو دریابد با چراغی روشن در آن گام می نهد. فیها بسراج منیر یخزو فیها علی مثال صالحین، بر همان سیرت صالحین حرکت می کند. لیحل فیها ربقا و یعتق فیها رقا، تا گره ها رو بگشاید و برده ها رو آزاد کند. و یسدع شعبا و جمعیت های گمراه رو هدایت کند. فی سترت ان الناس لا یبصر قائف اثره، و حق جویان پراکنده رو جمع آوری میکنه. حضرت مهدی سالیان طولانی مردم رو از در مردم به سر برده. ولو تابع نظره ثم لیشحزن فیها قوم شخص القین ببخشید، آنچنان که اثر شناسان قدم او رو نمیشناسند. و گروهی که در هم شکستن، برای در هم شکستن فتنه آماده اند. اما تجلا به تنزیل ابصارهم، گوشاشون مرتب چیه میشنوه؟ قرآن رو میشنوه، یعنی با قرآن ارتباط داره. و یرما به تفسیر فی مسامعهم، و همیشه گوشهاشون پر از چیه؟ تفسیر قرآنه. و یقبقون کأس الحکمت بعد الصبوح، و هر صبحگاه از حکمتهای شیعی نوش جان میکنند. این وظیفه ما شیعیان است. خدای عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردان. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. علی مدرو.